بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. انفجار بمبی در اسلام آباد پاکستان یک کشته و 16 زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این انفجار را که تنها غیر نظامیان را قربانی کرده مانند انفجار هفته گذشته یک حراچی هیچ گروهی به عهده نگرفته است. هفته گذشته در اثر انفجار 3 بمب پستی در کراچی 9 نفر از جمله 5 تن از افراد پلیس پاکستان زخمی شدند. انتقال آرشیو دولتی کویت از عراق به این کشور امروز آغاز شد. آرشیو دولتی کویت در سال 90 میلادی و در جریان اشغال کویت به غارت ارتش عراق رفت. بازگرداندن آرشیو دولتی کویت به این کشور مارس گذشته در اجلاس عمومی اتحادیه عرب در بیروت از عراق خواسته شد. انتقال اسناد دولتی کویت از عراق با حضور ناظران بین المللی صورت می‌گیرد. حکومت عراق فرمان عفو عمومی صادر کرد. در فرمان عفو عمومی که توسط وزیر اطلاعات عراق در شبکه تلویزیونی دولتی این کشور خوانده شد، آمده است که این فرمان شامل همه زندانیان عراقی سیاسی و غیر سیاسی می شود. بنابر این فرمان زندانیان متهم به قتل تنها در صورت جلب رضایت خانواده مقتولان آزاد می شوند. علت صدور این فرمان حمایت مردم عراق از صدام حسین و رأی 100% آنان در انتخابات تک نامزدی هفته گذشته در عراق اعلام شده است. خبرگزاری اینترفاکس از مسکو گزارش می‌دهد که در روسیه 75,000 زندانی مشمول بخشش شده و آزاد شدند. به گزارش این خبرگزاری، برنامه آزادی این زندانیان طی 9 ماه گذشته و با تأیید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. روسیه با 1,000,000 زندانی بیشترین شمار زندانی نسبت به جمعیت خود در کل جهان را داراست. یوری کالینین معاون وزارت دادگستری روسیه بدون اشاره به جزئیات درباره انتشار این گزارش ها گفت روسیه در نظر دارد که عده زندانیان خود را به 200 تا 250 هزار نفر کاهش دهد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با عقب نشینی بخشی از ارتش اسرائیل از شهر الخلیل موافقت کرد. اریل شارون همزمان فرمان باقی ماندن ارتش در دو تپه مجاور به این شهر را صادر کرده است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل که پیشنهاد عقب نشینی ارتش از مناطق فلسطینی نشین را مطرح کرده به خبرنگاران گفت این اقدام جهت تأمین شرایط مناسب برای غیر نظامیان صورت می گیرد. 3 روز پیش در اثر اقدامات ارتش اسرائیل در شهر رفح در نوار غزه 6 فلسطینی کشته و بیش از 60 فلسطینی دیگر زخمی شدند. بیشتر این قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دادند. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی در مجلس شورای اسلامی جناح محافظه‌کار حکومت را سخت مورد انتقاد قرار داد. محمد خاتمی که در آغاز ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه در صحن علنی مجلس سخن می گفت با رد سخنان اخیر محافظه‌کاران مبنی بر اینکه در صورت تصویب لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری او به دیکتاتور تبدیل خواهد شد اظهار داشت اگر باید دغدغه بروز دیکتاتوری را داشت باید به سراغ دستگاه‌هایی رفت که سازوکار پاسخگو کردن آنان نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی بار دیگر بر اراده دولتش مبنی بر عقب ننشستن در برابر تهدیدها و فشارهای محافظه‌کاران تأکید کرد. کمیسیون مشترک بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در مجلس امروز رسما کار خود را آغاز کرد. ماه گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کمیسیونی مشترک از اعضای چند کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و نیز لایحه اصلاح قانون انتخابات تشکیل شده است. دو لایحه مذکور که در صورت تصویب حوزه اختیارات محافظه‌کاران را محدود خواهد کرد، یکی در دهم شهریور و دیگری در دوم مهر ماه گذشته به مجلس ارائه شد. امروز عبدالعلی رمضان‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت حتی اگر این لوایح به تصویب برسد اجرایی کردن آن به عمر دولت فعلی نخواهد رسید. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون کرد این مجلس در نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستار برخورد با ترکیه شدند که به نوشته آنان در صدد تصرف مناطق نفتخیز شمال عراق است. در این نامه با اشاره به تهدیدهای اخیر ترکیه علیه منطقه شمال عراق از ملت کرد در این منطقه نام برده شده و نسبت به آنچه فرصت طلبی از بحران منطقه و اجرای نقشه ترکیه در این زمینه توصیف شده هشدار داده شده است. در پایان این نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کرد این مجلس از اتحادیه اروپا خواستند که با تکیه به معاهده های بین المللی در راستای منع هر گونه تعدی و تجاوز ترکیه به کردستان عراق اعلام موضع کنند. و علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران پرونده امام موسی صدر را پیگیری می کند. امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان و دو تن از همراهانش 24 سال پیش در لیبی ناپدید شدند و مسئولان کشور لیبی همواره از سرنوشت آنان اظهار بی اطلاعی کردند. حجت الاسلام یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که به دنبال دیدار با رئیس جمهوری و وزیر کشور سوریه در دمشق سخن می گفت ضمن پذیرش محدودیت ها در زمینه پیگیری موضوع مفقود شدن رهبر شیعیان لبنان امام موسی صدر اظهار داشت با توجه به همین مقدورات و محدودیت ها این موضوع را جمهوری اسلامی با کشور لیبی پیگیری خواهد کرد. این بود گزیده خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما تقاضا میکنم به بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو آزادی توجه فرمایید.
در اینجا مثل هر روز در رادیو آزادی توپ را بفرستیم روی دروازه. کیان منوی خیز برداشته است تا با یک ضربه سنگین سر دروازه خبرهای ورزشی را فرو بریزد.
وین رونی 16 ساله را اورتون از روی نیمکت ذخیره ها به میدان آورد تا نوار پیروزی آرسنال توپخانه لندنی ها را قطع کند. آرسنال تا پیش از پیکار دیشب با اورتون در 30 مسابقه بی‌شکست مانده بود. وین رونی در دقیقه آخر مسابقه دروازه‌بان آرسنال را به آتش کشید. با شکست آرسنال، لیورپول در جام برتری‌های انگلستان صدرنشین شد. در مادرید دو گلی را که ریسینگ سانتاندر در دل دروازه رئال مادرید نشاند، آسمان پرستاره رئالی‌ها را ابری کرد. رئال هیچ، ریسینگ دو. ساز رئال مادرید در این پیکار ناکوک ناکوک بود. همزمان والنسیا با نتیجه 1-1 در برابر اتلتیکو مادرید متوقف شد و نتوانست به صدر جدول مسابقات باشگاه‌های فوتبال اسپانیا راه یابد. در آلمان بایرن مونیخ شامگاه گذشته با اختلاف 5-0 همچنان صدرنشین جدول بوندسلیگا ماند. در پیکار دیروز بایرنی‌ها با گل زه روبرتو 1-0 روستوک را به زانو درآوردند. در میلان ایتالیا اینتر میلانی‌ها به نتیجه مساوی 1-1 با یوونتوس رضایت دادند تا با اختلاف 4 امتیاز صدرنشین بمانند. در آمستردام هلند احمد میدو حسام، یالی لیتمانن و نورالدین بخاری هر کدام دو گل زدند تا آژاکس آمستردام 6-2 آزد الکمار را در هم بکوبد. با این پیروزی آژاکسی‌ها در صدر جدول با 2 امتیاز از حریف دیرینشان آیندهوون پیش افتادند. و اما تنیس مادرید. آندره آقاسی که می‌کوشد تا در رده اول تنیس مردان جهان جای گیرد، امروز یک شنبه به مصاف یرژی نوواک می‌رود. در زوریخ لینزی داونپورت آمریکایی تنیس باز رده دوم و مدافع مقام قهرمانی مسابقات سوئیس کام چالنج با وجود درد شدید تندون مچ پای راستش از صد جوستین هنن در دو ست پیاپی با دشواری گذشت. و اما در جهان مشت‌زنی گلاسگو اسکاتلند، اسکات هریسن مشت‌زن مگس وزن اسکاتلندی با سرسختی هرچه تمامتر قهرمان مدافع این وزن را در هم شکست. خوان پابلو چاکون از آرژانتین در برابر اسکاتلندی پرکار سر تعظیم فرود آورد و کمربند قهرمان جهان را به او واگذار کرد. داوران در پایان 12 روند پیکار این دو حریف همگی به سود مشت‌زن اسکاتلندی رای دادند.
کیان منوی کارگردان فنی برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی توپ، راکت و دستکش های مشتنی را چندان کنار نگذاشته و نفس نفس زنان این بار موش را گرفته تو دستش. خیلی فنی، خیلی دقیق سرش میدهد تا کلیک کند یا تلنگر بزند روی برنامه همیشه شنیدنی شاهراه اینترنت، برنامه از بهنام ناطقی.
امروز در گزارش اینترنت ستون تازه‌ای درباره حقوق زنان و بدهی عذرخواهی حکومت کنندگان به حکومت شوندگان. خانم شادی صدر، نویسنده پژوهشگر و مدافع حقوق زنان، از هفته گذشته نوشتن ستون تازه‌ای را شروع کرده است در سایت اینترنتی زنان ایران تحت عنوان یادداشت‌های عمومی، که در آن می‌خواهد درباره تجربیات شخصی خود و مسائل زنان بنویسد. خانم شادی صدر در توجیه انتخاب نام یادداشت‌های عمومی می‌نویسد: در ایران آدم‌ها اگر خیلی زور بزنند می‌توانند 5% خودشان باشند و اگر زن باشند نهایتاً نمی‌توانند بیش از 2.5% خودشان باشند. به همین جهت نمی‌توان یادداشت‌های خصوصی نوشت. خانم صدر توضیح می‌دهد که این یادداشت‌ها که از طریق صفحه‌خانه سایت زنان ایران www.womeniniran.com می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد، یادداشت‌های زنی است که فکر می‌کند دارد به 2.5% از خودش نزدیک‌تر می‌شود. خانم شادی صدر در نخستین یادداشت عمومی خود در سایت اینترنتی زنان ایران womeniniran.com می نویسد: مقامات جمهوری اسلامی به خاطر اشتباهاتی که در طول 23 سال اخیر مرتکب شدند به مردم ایران بدهکار هستند. خانم شادی صدر با اشاره به حرفای خانم فاطمه راکعی، یک نماینده زن در مجلس شورای اسلامی که اخیراً از لزوم اجباری شدن آموزش‌های جنسی به دختران مدارس و زوج‌های جوان سخن گفته، به خاطره دوران مدرسه خود می‌پردازد. دورانی که به دستور مقامات جمهوری اسلامی آموزش امور جنسی به دختران ممنوع بود. خانم شادی صدر آن دوران را با اکنون مقایسه می‌کند، که یک مقام آشکارا از آموزش جنسی حرف می‌زند و می‌گوید باید اجباری شود. خانم شادی صدر می نویسد: در مدرسه‌ای که به همه کارمان حتی اندازه پاچه شلوارمان کار داشت، به جای اینکه بدنمان و تغییرات آن را بشناسیم و درباره امریال تازه‌مان حرف بزنیم، کودکیاری و بهداشت منزل می خواندیم. در خانواده‌ای که از بچگی بهمان هشدار داده بودند از بلندی نپریم، به جای اینکه کاری کنند از بزرگ شدنمان لذت ببریم، به هیچ آموزشی عادات ماهانه را اتفاق ناخوشایند و کثیف تلقی می کردند. خانم شادی صدر در ستون یادداشت‌های عمومی سایت اینترنتی زنان ایران ادامه می‌دهد: نمی‌خواهم خوشحال شوم وقتی می‌بینم مسئولان جمهوری اسلامی بعد از 24 سال آزمون خطا و آمارهای محرمانه درباره آسیب‌های اجتماعی که به نادانی جامعه، پدران و مادران، نوجوانان و جوانان نسبت به مسائل جنسی مربوط می‌شود، به صرافت افتادند که درباره مسائل جنسی هم باید حرف زد. نمیخواهم افسوس بخورم برای اینکه در نوجوانی ما ایدز وجود نداشت و روابط جنسی خارج از ازدواج میان جوانان معمول نبود و سن فحشا پایین نیامده بود، که دولت و دولتی ها را به فکر آموزش مسائل جنسی بیاندازد. خانم شادی صدر ادامه میدهد: میخواهم بگویم مسئولان دولتی دیروز که با تغییرات اندکی همان دولتی های امروز هستند، چیزی بیشتر از من و همکلاسی های من درباره اثرات محو ناشدنی عدم توجه به نیاز انسان ها در جامعه نمیدانستند، اما با وجود این حقی را که در آن سالها از ما ضایع شد را هیچگاه نخواهم بخشید. خانم شادی صدر می‌افزاید: روزی که شنیدم در مدارس دخترانه پوشیدن مانتوها با رنگ روشن مجاز شده است، اصلا خوشحال نشدم، زیرا هیچ کس از همه دخترهایی که سالها فقط مجاز بودند 4 رنگ تیره بپوشند عذرخواهی نکرد. خانم شادی صدر نتیجه گیری می‌کند: حکومت کنندگانی که به اندازه حکومت شوندگان خود نمی‌دانستند، حالا عذرخواهی‌های زیادی بدهکار هستند. پایان نقل قول از نوشته خانم شادی صدر در ستون یادداشت‌های عمومی سایت اینترنتی زنان ایران.
خنده بر هر درد بی‌درمان دواست. درد و بلا از شما دور. دکتر منصور مصلحی در برنامه پزشکی رادیو آزادی این بار توصیه‌هایی دارد اختصاصاً برای خانم‌های باردار. دکتر مصلحی:
Thank you. دو عارضه مهم حاملگی که در خانم ها کم و بیش دیده میشه، مخصوصا در کسانی که برای بار اول دوم حامله میشن، عبارت هست از یبوست و استفراغ و تهوع حاملگی. یبوست بسیار شایع هست و علت عمده شکایت خانم ها در سه ماه اول هم از نظر دستگاه گوارشی همین یبوست. نکته مهم این هست که خانم ها خیلی هاشون بدونی که مراجعه کنن به پزشک، از داروهای ضد یبوست معمولی استفاده میکنن که چون در اینها مقدار زیادی مگنزیوم وجود داره میتونه برای جنین خطرناک باشه. به همین جهت توصیه میشه که برای درمان یبوست دوران حاملگی در درجه اول از مواد غذایی استفاده بشه، یعنی هرچی بیشتر میوه مصرف بشه احتمال اینکه یبوست پیدا بشه کمتر میشه، و یا اگر یبوست در دوران حاملگی پیدا شده باشه مصرف زیاد میوه ها باعث میشه که این یبوست کاهش پیدا بکنه. عارضه دیگه که بیشتر درد سر ایجاد میکنه حالت تهوع و استفراغ است که مخصوصا در سه ماهه اول پیدا میشه. این عارضه تهوع یا استفراغ رو باید نادیده نگرفت به دو دلیل. به دلیلی که اولا ممکنه دلیل غیر از حاملگی داشته باشه، به همین جهت باید هر دلیل دیگه قبلا بررسی شده باشه و رد شده باشه، یعنی بدونیم که واقعا دلیلش حاملگی هست. در مورد تهوع و استفراغ حاملگی هم باید به این نکته توجه داشت که دو نوع تهوع و استفراغ حاملگی وجود داره. یکی نوع خفیف و عادی که بیشتر به صورت تهوع هست و استفراغ درش کمتر دیده میشه، و این خانم هایی که دچار این عارضه هستن اگر مقدار چربی رو در مواد غذایشون کم کنن و بر مقدار مواد شیرین در غذاشون اضافه بکنن میتونن جلوی تهوع و احیانا استفراغ رو بگیرن. مصرف ویتامین B6 هم خیلی کمک میکنه به اینکه این حالت تهوع و استفراغ کاهش پیدا بکنه، ولی گاهی وقتا این حالت استفراغ شدت و حدت بیشتری پیدا میکنه و شناخته میشه به عنوان استفراغ وخیم حاملگی. این در صورتی است که و در موقعی است که مقدار استفراغ و دفعات استفراغ اونقدر زیاد هست که شخص دچار کم آبی میشه، یعنی مقدار زیادی از آب بدن از بین میره، فشار خون پایین میفته، قند خون پایین میفته، و در این حالت است که حتما باید درمان طبی انجام بگیره، یعنی این خانم باید بستری بشه و از طریق ورید آب به بدن رسانده بشه و مواد غذایی و همینطور داروهای ضد استفراغ که برای جنین خطرناک نیستن مورد مصرف قرار بگیرن. پس بعد این نتیجه را گرفت که استفراغ و تهوع حاملگی رو نه فقط باید به عنوان یک عارضه معمولی و همیشگی حاملگی تلقی کرد، بلکه باید فکر کرد که ممکن است علت دیگه ای داشته باشه یا به صورت وخیم در بیاد و حتما باید بهش توجه کرد و مراقبش بود. در خانم های یائسه مصرف هورمون استروژن و پروژسترون که جانشین هورمون هایی بشه که در دوران یائسگی دیگه ترشح نمیشن مدت های زیاد به شدت مد شده بود و عده زیاد معتقد بودن که این هورمون ها میتونن تمام عوارض یائسگی رو از بین ببرن و خطر ابتلای به بیماری های قلبی رو هم کاهش بدن، ولی تمام بررسی هایی که ظرف یک سال گذشته انجام شده نشون میده که به کار بردن هورمون بعد از دوران یائسگی خطر ابتلای به سرطان پستان رو خیلی زیاد میکنه و به نظر میاد که عوارض و خطرهای ابتلای به بیماری سرطان پستان بعد از مصرف هورمون ها خیلی بیشتر از منافعی است که میشه از این هورمون ها گرفت. به همین جهت توصیه میکنم که در به کار بردن هورمون بعد از یائسگی خیلی خیلی احتیاط بکنید و مواظب باشید.
تازه های پزشکی را می شنیدیم از دکتر منصور مصلحی. دادگستری تهران با صدور اطلاعیه بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی را به جاسوسی برای کشورهای خارجی و سوء استفاده مالی متهم کرده، اقدامات این مؤسسه را خائنانه خوانده و برنامه آن را زمینه سازی برای اقدامات برخی اتحادیه‌های خارجی بر ضد جمهوری اسلامی ایران و جریانسازی داخلی همسو با بیگانگان و تلاش و تحرک مجرمانه در راستای تضعیف سیاست خارجی کشور دانسته است. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی یکی از سه مؤسسه است که درباره مسائل مختلفی از جمله گشایش باب مذاکره با آمریکا، نظرسنجی گسترده‌ای در ایران انجام داده است. بر اساس این نظرسنجی حدود 80% پاسخگویان طرفدار مذاکره با آمریکا بودند. دادگستری تهران این مؤسسه را توقیف، درهای آن را مهر و موم کرده و مدیر آن بهروز گرانپایی را به زندان انداخته است. مهدی خلجی از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
دادگستری تهران بهروز گرانپایی مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی را به جرایم سنگینی متهم کرده است که در صورت اثبات آن می‌تواند حتی حکم اعدام برای وی صادر نماید. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته به دولت ارزیابی می‌شود و تاکنون مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای را به سفارش دولت و نهادهای دولتی انجام داده است. حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه سومین کنگره خود از آمار و ارقامی یاد کرد که گفته می شود در همین مؤسسه فراهم شده است. در بیانیه حزب مشارکت تصریح شده بود که از نظر جوانان مهمترین فرد و الگوی سیاسی خاتمی با 37% است و در مقابل تمامی افراد شناخته شده انقلاب سر جمع حدود 15% را به خود اختصاص دادند. این نظرسنجی ها که آشکارا بر بحران مشروعیت و مقبولیت مسئولان عالی رتبه نظام تأکید می کرد، حساسیت محافظه‌کاران را نسبت به کانونهای مدیریت نظرسنجی برانگیخت. با انتشار نتایج نظرسنجی درباره مذاکره با امریکا که نشان دهنده موافقت بیشتر مردم با انجام شدن مذاکرات بود، مسئولان قضایی کشور مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی را توقیف و پلمب کردند و مدیر آن را به زندان انداختند. بر اساس اطلاعیه تازه دادگستری تهران، مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی فاقد سابقه ثبت قانونی و اساسنامه مصوب و شخصیت حقوقی است. همچنین دادگستری تهران در اطلاعیه خود اعلام کرده که یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق با یکی از اعضای این مؤسسه ارتباط برقرار کرده و با پرداخت پول به او از وی اطلاعات دریافت نموده است. همچنین دادگستری تهران اعتقاد دارد که بهروز گرانپایه بیش از 500 میلیون تومان تخلف و سوء استفاده مالی انجام داده و همچنین 20 میلیون تومان از احمد بورقانی معاون سابق وزیر ارشاد دریافت نموده است. اما مهمتر از همه این است که دادگستری تهران بهروز گرانپایه را به جاسوسی و فروش اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه کشور متهم نموده است. به نظر دادگستری بهروز گرانپایه با خبرگزاری‌های کشورهای خارجی و برخی اتباع بیگانه در کشور به منظور تبادل اطلاعات ارتباط برقرار نموده و بدون عقد قرارداد و اخذ هر گونه مجوزی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و به صورت مخفیانه با دریافت وجوه کلانی به صورت نقدی و در جلسات حضوری به فروش نظرسنجی‌های انجام شده در سنوات مختلف و اطلاعات طبقه بندی شده کشور به بیگانگان اقدام نموده و شخصا در بازجویی خود به این عمل مجرمانه اذعان و اقرار کرده است. همچنین نظرسنجی های این مؤسسه درباره امریکا و نیز انتفاضه فلسطین از نظر دادگستری تهران خلاف مصالح کشور و سیاست های رسمی نظام است. با این همه احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به اتهام جاسوسی علیه بهروز گرانپایه گفته است برای پژوهشگران نگرانم. آقای مسجد جامعی افزوده است متاسفم که در فرهنگ سیاسی ما ادبیاتی شکل گرفته که اتهام جاسوسی به افراد قبل از اثبات نهایی در دادگاه به راحتی در رسانه ها چاپ می شود. وزیر ارشاد گفته است که دستگاه های امنیتی کشور این اتهام را جدی تلقی نکردند.
روزنامه فرانکفورت آلمانی در گزارشی ویژه به رویدادهای جمهوری اسلامی در آستانه حمله احتمالی به عراق پرداخته است. به نوشته فرانکفورت آلمانی، سیاست ضد آمریکایی در ایران دیگر افتخار به شمار نمی رود. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان نگاهی دارد به همین گزارش فرانکفورت آلمانی.
با سابق انتخابات تازه عراق در ایران، اولین موضوعی است که خبرنگار فرانکفورت آلمانی به آن می‌پردازد و می‌نویسد نتیجه این انتخابات که بر پیروزی 100% صدام حسین مهر تایید زد، در ایران با ریشخند و مزاح همراه بود و روزنامه انتخاب که به جناح محافظه‌کار نزدیک است نوشت در این انتخابات حتی یک عراقی هم یافت نشد که به صدام حسین نه بگوید. چون این به نظر می رسد که این آخرین آری گفتن مردم عراق به رهبری است که ظاهراً آخرین روزهای زمامداریش را پشت سر می گذارد. روزنامه آفتاب یزد وابسته به جناح اصلاح طلب هم معتقد است که دستگاه رهبری عراق آیا نسبت به تمسخر دنیا در مورد این انتخابات چشمهای خود را بسته است؟ آیا باز در عراق کسی یافت نمی شود که جرأت کند این پرسش را مطرح سازد که چرا ملت عراق باید از حکومت صدام حسین راضی باشد؟ این روزنامه آلمانی در شماره روز یکشنبه خود سپس به جنگ 8 ساله میان عراق و ایران در زمینه‌های مشترک مذهبی میان دو کشور می‌پردازد و بر روی سفر اخیر ناجی صبری به تهران تاکید بیشتری می‌کند و می‌نویسد وزیر خارجه عراق که برای برقراری یک همبستگی اسلامی وارد تهران شده بود پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی مأیوسانه راهی بغداد شد. همان گونه که انتظار می‌رفت در تهران یک اخوت و همبستگی اسلامی علیه آمریکا شکل نگرفت. از این گذشته محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس هم به تازگی گفته بود روزی که صدام حسین برود روز جشن و شادمانی برای همه ایرانیان است. نماینده دیگری هم از شهر اردبیل در همین پیوند گفته است که صدام حسین دیگر از رده خارج شده و دولت مجاز نیست که بر روی یک بازنده حساب کند. فرانکفورتر آلگماینه با اشاره به ناخرسندی ایرانیان از حکومت صدام حسین به دیدار فائزه رفسنجانی با اودای حسین فرزند ارشد صدام در سال پیش اشاره می‌کند و می‌نویسد تا امروز کسی نمی‌داند که در این دیدار چه گذشت. از سوی دیگر فرزند دیگر صدام حسین نیز بنا به گزارش مطبوعات آمریکا در همین اواخر با قائم مقام فرماندهی سپاه پاسداران در ایران ملاقات کرد. سیاست کلی ایران در قبال حمله احتمالی آمریکا علیه عراق موضوع دیگری است که این روزنامه آلمانی به آن پرداخته و می‌نویسد بی‌طرفی فعال روش چند مفهومی است که ایران در برابر چنین حمله‌ای در پیش گرفته که بر اساس آن این کشور نمی‌خواهد تنها از دور ناظر بر جنگ احتمالی باشد. از سوی دیگر ایران از طریق کمک به مخالفان حکومت صدام به ویژه شیعیان عراق امیدوار است که در ترکیب و ساختار سامانه حکومتی پس از صدام مشارکت کند.
شهرام میریان گزارش می‌دهد. دقایقی موسیقی میان من و نازی عزیما جدایی می‌اندازد تا برنامه را پی بگیریم. علیرضا می‌رود، عزیما می‌رسد با گزارش‌های شنیدنی. با ما باش.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی با سلام‌های گرم، در ادامه برنامه شامگاهی امروز همچنان که از علیرضا طاهری شنیدید، از اکنون من نازی عزیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت 1.5 ساعت همراه شما هستیم تا برنامه‌های متنوع و جالب و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه می‌شود تقدیم شما کنیم و نگاهی به این برنامه‌ها می‌اندازیم. و در آغاز به گزارش‌های از سراسر جهان. در حالی که امروز خبری از تحولات تازه در زمینه رابطه آمریکا با عراق نبود، اما در عوض رژیم عراق صدام در ژست‌های خیرخواهانه پس دادن آرشیو اسناد ملی کویت را در حضور نماینده سازمان ملل آغاز و همچنین تقریبا همه زندانیان این کشور را از زندان‌ها آزاد کرد. امروز در استرالیا مردم این کشور برای ده‌ها تن از هموطنان خود که در بمب‌گذاری بالی کشته شدند سوگواری می‌کنند. امروز در ایرلند نتایج رفراندوم درباره گسترش اتحادیه اروپا اعلام می‌شود. در مونتنگرو برای اولین بار انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود و در یک جمهوری بودایی نشین انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌گیرد. امروز در روم کنفرانس برندگان جوایز صلح نوبل آغاز شد و در پراگ کنفرانس فوروم 2000 که مسائل جهانی شدن را بررسی می کند به پایان رسید. همکاران ما از سراسر جهان گزارش هایی از این رویدادها را تقدیم شما خواهند کرد. علاقمندان برنامه‌های کتاب امروز، جوانان و آموزش، جهان دانش و گزارش اقتصادی روز امروز هم برنامه‌های محبوب خود را می‌شنوند و سرنوشت عراق پس از صدام از زبان تحلیلگران و مخالفان سیاسی عراق بخش دیگری از مجموعه امروز خواهد بود. مجموعه حرف‌هایی که با حرف آهنگین ترانه‌ها به پایان می‌رسد. حرفایی که امیدوارم شما را تا پایان برنامه شامگاهی امروز در کنار ما نگه دارن.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. سران 56 کشور فرانسه زبان در بیروت از سازمان ملل متحد خواستند تا در حل بحران عراق ایفای نقش کند. بیانیه بیروت در پایان اجلاس سه روزه سران کشورهای فرانسه زبان با رأی اکثریت قاطع شرکت کنندگان به تصویب رسید. در این بیانیه همچنین از همه کشورهای جهان خواسته شده است که به کلیه تلاش‌ها و پیمان‌های بین‌المللی ضد تروریسم بپیوندند. در مراسم گشایش اجلاس کشورهای فرانسه زبان در بیروت، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه بر مخالفت با حمله نظامی به عنوان یک راه حل بحران عراق تأکید کرد. حکومت عراق فرمان عفو عمومی صادر کرد. در فرمان عفو عمومی که توسط وزیر اطلاعات عراق در شبکه تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، آمده است که این فرمان شامل همه زندانیان عراقی سیاسی و غیر سیاسی می شود. بنابر این فرمان زندانیان متهم به قتل تنها در صورت جلب رضایت خانواده مقتولان آزاد می شوند. علت صدور این فرمان حمایت مردم عراق از صدام حسین و رأی 100% آنان در انتخابات تک نامزدی هفته گذشته در عراق اعلام شده است. انتقال آرشیو دولتی کویت از عراق به این کشور امروز آغاز شد. آرشیو دولتی کویت در سال 90 میلادی و در جریان اشغال کویت به غارت ارتش عراق رفت. بازگرداندن آرشیو دولتی کویت به این کشور مارس گذشته در اجلاس عمومی اتحادیه عرب در بیروت از عراق خواسته شد. انتقال اسناد دولتی کویت از عراق با حضور ناظران سازمان ملل صورت می‌گیرد. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به زمینه دیکتاتور شدن نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی هشدار داد. محمد خاتمی که در آغاز ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه توسعه در صحن علنی مجلس سخن می گفت، با رد سخنان اخیر محافظه‌کاران مبنی بر این که در صورت تصویب لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری او به دیکتاتور تبدیل خواهد شد، گفت اگر باید دغدغه بروز دیکتاتوری را داشت، باید به سراغ دستگاه‌هایی رفت که ساز و کار پاسخگو کردن آنان نیست. کمیسیون مشترک بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در مجلس امروز رسما کار خود را آغاز کرد. لایحه مذکور که در صورت تصویب حوزه اختیارات محافظه‌کاران را محدود خواهد کرد، در دوم مهر ماه گذشته به مجلس ارائه شد. این لایحه نیز در صورت تصویب در مجلس به روال معمول جمهوری اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. عبدالعلی رمضان زاده وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت حتی اگر این لوایح به تصویب برسد، اجرایی کردن آن به عمر دولت فعلی نخواهد رسید. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون کرد این مجلس در نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستار برخورد با ترکیه شدند که به نوشته آنان در صدد تصرف مناطق نفتخیز شمال عراق است. در این نامه با اشاره به تهدیدهای اخیر ترکیه علیه منطقه شمال عراق، از ملت کرد در این منطقه نام برده شده و نسبت به آنچه فرصت طلبی از بحران منطقه و اجرای نقشه شوم ترکیه در این زمینه توصیف شده، هشدار داده شده است. در پایان این نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کرد این مجلس از اتحادیه اروپا خواستند که با تکیه بر معاهده‌های بین‌المللی در راستای منع هر گونه تعدی و تجاوز ترکیه به کردستان عراق اعلام موضع کند. هفته گذشته مسعود بارزانی رهبر حزب دموکراتیک کردستان عراق از ترکیه خواست تا ارتش خود را از شمال کردستان عراق خارج کند. سردبیر روزنامه گلستان ایران پس از دو بار بازجویی میگوید هنوز از موارد اتهامی و عده شاکیان و موضوع شکایت ها آگاهی ندارد. به گفته بزرگیان، سردبیر روزنامه توقیف شده گلستان ایران، در بازجویی ها از او خواسته شده که جزئیات بازجویی ها را در اختیار رسانه ها قرار ندهد. روزنامه گلستان ایران که از آن به عنوان تنها روزنامه‌ای که توسط نسل سوم بعد از انقلاب 57 منتشر شده یاد می‌شد، ماه گذشته پس از دو هفته انتشار حکم توقیف دریافت کرد و در تهران دفتر مشترک همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه نفت و انرژی گشایش یافت. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید.
با سپاس از شما که همچنان شنوندگان برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید و در کنار شما بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. بنا به گزارش‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آرامش نسبی برقرار شده است. اسرائیل خروج نیروهای خود را از بخش‌هایی از مناطق فلسطینی در کرانه غربی رود اردن آغاز کرده است و یاسر عرفات نیز قرار است در دو روز آینده اعضای دولت جدید خود را معرفی کند. گزارش را از جمشید چالنگی می‌شنویم.
همزمان با حضور ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و ویلیام برد معاون وزارت خارجه آمریکا در خاورمیانه، اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نسبتاً آرام به نظر می رسد. در 24 ساعت اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیل درگیری های منجر به قتلی روی نداد و در این حال در هر دو سو موج تهدید علیه طرف دیگر نسبتاً فروکش کرده است. آقای شیراک نه کاملاً در ارتباط با بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل که بیشتر در ارتباط با مسئله عراق، در پی دیدار با رهبران مصر، لبنان، اردن به دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رفته است، اما ویلیام برد معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به منطقه آمده است تا بر اساس طرح تازه واشنگتن در گفتگوهای خود با رهبران مصر، اردن، اسرائیل و یاسر عرفات راه را برای پایان دادن همیشگی به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل فراهم سازد. این در حالی است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل پس از بازگشت خود از واشنگتن پیشنهاد بنیامین بن الیزر وزیر دفاع این کشور را برای تخلیه پاره از شهرک های غیرقانونی یهودی نشین در مناطق فلسطینی پذیرفته است. اسرائیل در اقدامی دیگر بخشی از نیروهای خود را از شهر فلسطینی الخلیل هبرون در کرانه باختری رود اردن در 24 ساعت اخیر خارج ساخت. در آن سوی بحران یاسر عرفات سرگرم آخرین مشورت‌های خود برای تشکیل دولت جدید فلسطینی و اعلام نام اعضای آن تا 48 ساعت آینده است. گردان شهدای الاقصی وابسته به سازمان الفتح که تاکنون مسئولیت چندین عملیات انتحاری علیه اسرائیل را بر عهده گرفته است، با انتشار اعلامیه‌ای می‌گوید چنانچه در دولت جدید فلسطینی اعضای مورد نظر این گردان مسلح عضویت نداشته باشند، عملیات انتحاری یا به گفته اعلامیه مذکور استشهادی خود را علیه اسرائیل از سر خواهد گرفت.
به سراغ عراق و مسائل آن می رویم. در حالی که عده‌ای از ناظران سیاسی دنیای عرب حمله نظامی آمریکا به عراق را هنوز بعید نمی‌دانند، امروز صدام حسین در یک بیانیه تلویزیونی که توسط محمد سعید از صحافت وزیر اطلاعات عراق قرائت شد، تقریبا همه زندانیان این کشور را مورد بخشودگی قرار داد. این بخشودگی شامل زندانیان سیاسی هم می‌شود. و باز در ارتباط با مسئله عراق، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گفته است در صورت حمله آمریکا به عراق، اردن مرزهای خود را به روی پناهندگان عراقی می‌بندد. فریده رهبر.
دو روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی انجام شده در عراق، صدام حسین رئیس جمهوری این کشور فرمان آزادی همه زندانیان و محکوم شدگان از سوی دادگاه‌های عراق را صادر کرد. آنگونه که دولت عراق اعلام کرده است، در همه پرسی مذکور صدام حسین با 100% آرا برای بار دیگر از سوی مردم عراق به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. در فرمان صدام حسین که توسط محمد سعید صحاف وزیر اطلاعات عراق از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی این کشور خوانده شد، گفته می‌شود بخشودگی زندانیان شامل زندانیان سیاسی نیز می‌گردد.
عفواً کاملاً و شاملاً و نهائياً و من أي تبعات قانونية و مادیت و اجتماعیت و مالیه.
به گفته وزیر اطلاعات عراق، کسانی که به طور غیابی در دادگاه‌های عراق به زندان محکوم شدند نیز مشمول بخشودگی صدام حسین قرار گرفتند. همچنین سربازان فراری و محکومان به اعدام نیز به دستور صدام حسین از زندان آزاد می شوند. دولت عراق تا کنون درباره تعداد زندانیان در این کشور گزارشی منتشر نساخته است، اما پاره ای از منابع خبری تعداد زندانیان در این کشور را 10,000 تن ذکر می کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش ماه آوریل گذشته خود برای بار دیگر دولت عراق را به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور و نیز شکنجه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی مورد انتقاد قرار داده بود. گروهی از زندانیان در عراق از شهروندان کشورهای دیگر به شمار می روند که به گفته وزیر اطلاعات عراق آنان نیز آزاد خواهند شد. بعد از ظهر شنبه دولت عراق به گروهی از خبرنگاران غیر عراقی اجازه داد تا در زندان مرکزی بغداد شاهد آزاد شدن نخستین گروه از زندانیان گردند. فرمان خالی ساختن زندان‌های عراق در زمانی از سوی صدام حسین صادر شده است که پاره‌ای از رهبران کشورهای منطقه همچنان نسبت به احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ابراز نگرانی می‌کنند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در تازه‌ترین اظهارات خود در این زمینه می‌گوید چنانچه حمله‌ای به عراق صورت گیرد، اردن درهای خود را به روی پناهندگان عراقی خواهد بست. وی می‌افزاید این تصمیم بر اساس محافظت از منافع ملی اردن اتخاذ شده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
البته کسانی که به اتهام قتل زندانی هستند در صورت رضایت خانواده مقتولان آزاد خواهند شد. اما پس از این به گفته دولت عراق پاداش صدام به زندانیان، خبر جالبی هم در زمینه زندانیان از روسیه داریم. در همین زمینه معاون وزارت دادگستری روسیه هم امروز اعلام کرده که در 9 ماه گذشته روسیه 75,000 زندانی خود را آزاد کرده است. روسیه بیشترین تعداد زندانی در جهان را دارد و زندانیان در این کشور از 1,000,000 نفر بیشتر هستند. برویم به سراغ گزارش‌های دیگر خاورمیانه. کویت با تأخیری 24 ساعته تحویل گرفتن اسناد ملی خود را از عراق آغاز کرد. عراق در جنگ خلیج فارس آرشیو اسناد ملی کویت را به گونه غنیمت جنگی به غارت برده بود. جمشید چالنگی و جزئیات این امر.
به دنبال میانجیگری نمایندگان سازمان ملل متحد، کویت پذیرفت اسناد ملی خود را که عراق به سرقت برده بود بازپس بگیرد. کویت در آغاز مذاکرات غیر مستقیم خود با عراق در بامداد شنبه اعلام کرد به خاطر ناقص بودن اسناد مذکور حاضر به تحویل گرفتن آنها نیست، اما نمایندگان سازمان ملل متحد ضمانت کردند که 5 کامیونی که عراق به پاسگاه مرزی عبدالی آورده است حامل همه اسنادی است که عراق به هنگام اشغال کویت در سال 1990 به سرقت برده است. این اسناد شامل مدارک وزارت خارجه، وزارت کشور و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کویت می‌گردد. تا بعد از ظهر یکشنبه یک کامیون از 5 کامیون مذکور با موافقت نمایندگان کویت در پاسگاه مرزی عبدالی وارد قلمرو کویت گردید و آنگونه که در این امیرنشین جنوب خلیج فارس گفته شد انتظار می رود ظرف امروز تا 48 ساعت دیگر کویت باقی مانده اسناد ملی خود را در مرز عبدالی با نظارت نمایندگان سازمان ملل متحد از عراق تحویل بگیرد. عراق در کنفرانس سران عرب که در ماه مارس گذشته در بیروت برگزار شد موافقت کرد که اسناد ملی به سرقت رفته کویت را به این کشور بازگرداند.
از خاورمیانه بیرون می رویم و به نقاط دیگر جهان سری می زنیم. در استرالیا امروز 10,000 تن از مردم این کشور در مراسم روز سوگواری برای بیش از 100 تن از هموطنان خود شرکت می کنند. در انفجار هفته اخیر در یک کلوب شبانه در جزیره بالی در اندونزی بیش از 200 تن کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. اکثر کشته شدگان استرالیایی بودند. جمشید عدیلی از استرالیا گزارش دارد.
امروز در ساعت 12 با اعلام 1 دقیقه سکوت و به صدا در آمدن زنگ های کلیسا در سراسر استرالیا، میلیون ها نفر استرالیایی با شمع و گل و پرچم های کوچک برای 118 تن از کشته شدگان حادثه تروریستی انفجار بمب در بالی دعا، شعر و سرود خواندند. در سیدنی بیش از 30,000 تن در مراسم ویژه‌ای که در مرکز شهر در ساحل دریا برپا شده بود شرکت کردند. در ادلید و پرت اعضای کلاب‌های مربوط به قربانیان فاجعه بمب‌گذاری در بالی مراسم دعا ترتیب دادند. از تیم ادلید 2 تن و از تیم پرت 7 تن از بازیکنان قربانی این فاجعه شدند. در کمبرا جان هاوارد نخست وزیر استرالیا در مراسم کلیسای سنت پل شرکت جست. در داروین تعداد زیادی از شهروندان اندونزیایی در حالی که دسته های گل را به دریا می ریختند در این مراسم شرکت کردند. در کلیسای ملبورن کشیش استرالیایی پدر جان داپوچه مردم خشمگین را از حمله به مسلمانان و مساجد در استرالیا برحذر داشت. شاید گفته وی به دلیل حمله به یک مدرسه مسلمانان و محل سکونت امام جماعت در غرب سیدنی بود که شیشه های آن با سنگ شکسته شد. جورج بوش نخستین رئیس جمهور آمریکا است که به همین مناسبت مستقیما با مردم استرالیا ابراز همدردی کرد. به گفت ما به خوبی تسلیت و حمایت قوی شما را پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 بیاد می آوریم و هرگز آن را فراموش نمی کنیم و در این روز غم‌انگیز آمریکا خود را در غم بزرگ شما شریک می داند. بازماندگان قربانیان حادثه بمب‌گذاری در بالی از کندی پیشرفت کار ابراز نگرانی می کنند. دیروز اولین جنازه قربانیان که دختر 19 ساله‌ای بود و برای جشن تولد 20 سالگی خود به بالی رفته بود به استرالیا بازگشت داده شد. کارشناسان استرالیایی که اینک در محل حادثه هستند میگویند برای به دست آوردن مدارک کافی احتیاج به زمان بیشتری دارند و این در حالی است که دولت اندونزی تصمیم دارد به بهانه باز شدن جاده محوطه بمب گذاری را پاکسازی کند. امروز آقای الکساندر دانر وزیر امور خارجه استرالیا از عدم توجه دولت اندونزی در مورد اخطار تروریست ها نسبت به بمب گذاری توسط دولت اندونزی ابراز تأسف و عدم رضایت کرد. دولت اندونزی مدعی است این اخطار به زبان عربی بوده و به همین علت در ترجمه آن تأخیر شده است. بمبگذاری در بالی که بیشترین توریست های آن را استرالیایی ها تشکیل می دادند، مردم این کشور را سخت متأثر ساخته و مقامات دولتی از مردم خواستند از سفر به اندونزی خودداری کنند. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزاد.
و به گزارش های از چند انتخابات و همه پرسی در جهان می پردازیم. رأی شماری رفراندوم ایرلند امروز به پایان می رسد. رفراندومی که ملت‌های 10 کشور نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا بی صبرانه در انتظار نتایج آنند، زیرا بر اساس معاهده نیس گسترش اتحادیه اروپا مستلزم موافقت هر 15 عضو آن است.
تا ساعت ارسال این گزارش بیش از 63% از مردم ایرلند در همه پرسی روز شنبه با گسترش اتحادیه اروپا به 25 کشور موافقت کردند. شمارش آرا تا ساعت 20 شب به وقت اروپا ادامه خواهد داشت. به همین خاطر از روز شنبه نفسها در سینه دیپلمات‌ها و مقام‌های رسمی 10 کشور نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا که قرار است بر اساس عهدنامه نیس در ماه ژانویه سال 2004 میلادی به این اتحادیه بپیوندند حبس شده بود، زیرا تنها کشور ایرلند هنوز عهدنامه نیس را به تصویب نرسانده است. بر اساس قانون اساسی این کشور تصویب این عهدنامه نیاز به یک همه پرسی دارد. بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تصویب در پارلمان‌های کشورهایشان عملاً با گسترش اتحادیه اروپا موافقت کردند. مردم ایرلند در نخستین همه پرسی که در ماه ژوئن سال 2001 میلادی صورت گرفت با ریختن بیش از 54% آرای نه با گسترش اتحادیه اروپا مخالفت ورزیدند، ولی در همه پرسی دیروز که شمارش آرا روز یکشنبه آغاز شده است، این بار آرای موافق از مرز 62% گذشته است. بدین ترتیب از ماه ژانویه سال 2004 میلادی اتحادیه اروپا 25 عضو خواهد داشت و پس از ایالات متحده آمریکا به صورت بزرگترین قدرت سیاسی و اقتصادی جهان در خواهد آمد. در عهدنامه نیز که در ماه دسامبر سال 2000 میلادی در پایان ریاست دوره‌ای فرانسه بر اتحادیه اروپا به تصویب رهبران کشورهای عضو رسید، نحوه پیوستن کشورهای تازه به اتحادیه، تغییر نهادهای اتحادیه اروپا برای پذیرفتن اعضای تازه، تعداد نمایندگان پارلمان اروپا برای هر کشور عضو و بالاخره کمیسیون تازه اتحادیه اروپا و تعداد کمیسرها و نحوه رأی‌گیری در شورای وزیران و غیره پیش بینی شده بود. تلویزیون دولتی ایرلند دقایقی پیش اعلام کرد رأی موافق با گسترش اتحادیه اروپا تا لحظه ارسال این گزارش به 62.8% آرا رسیده است. روزنامه های ایرلند با بازی با کلمات It's nice, yes، ولی زیبا، نایسی که در انگلیسی مانند نیست نوشته می شود و می توان آن را رأی موافق به نیست نیز قلم داد کرد، از این رأی گیری تمجید کردند.
و به یک انتخابات می پردازیم. 400,000 نفر از مردم مونتنگرو، کوچکترین جمهوری بالکان که هنوز همراه با صربستان در فدراسیون یوگسلاوی باقی مانده است، امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا پارلمان جدید این کشور را انتخاب کنند. ماریا، دختر سلوبودان میلوشویچ که پس از دستگیری پدرش و استرداد او به دادگاه بین المللی لاهه به مونتنگرو مهاجرت کرده، به عنوان رهبر هواداران حزب سوسیالیست در این انتخابات شرکت دارد. احمد رفعت.
فدراسیون کنونی یوگسلاوی تنها صربستان و مونتنگرو را در بر می‌گیرد و به زودی بر پایه توافقی که بین این دو کشور در بهار گذشته به دست آمد تغییر نام داده و فدراسیون صربستان مونتنگرو خوانده خواهد شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در صربستان که در دور دوم به دلیل شرکت کمتر از 50% از کسانی که حق رأی داشتند باطل اعلام شد، مونتنگرو که با کمتر از 14000 کیلومتر مربع مساحت و 680000 نفر جمعیت کوچکترین کشور بالکان به حساب می آید، به پای صندوق رأی می رود تا نه تنها پارلمان جدید بلکه آینده خود را انتخاب نماید. 7 ائتلاف و 3 حزب در انتخابات یک شنبه حضور دارند. ائتلاف برای اروپا به رهبری رئیس جمهور کنونی میلو دوخانوویچ بر پایه آخرین نظرسنجی ها می تواند اکثریت نسبی را در پارلمان 75 نفری این کشور به دست آورد. رقیب میلو دوخانوویچ در این انتخابات پدراک بولاتوویچ رهبر ائتلاف برای اصلاحات است که تا سقوط زلوبودان میلوشویچ از نزدیکان او به حساب می آمد. بولاتوویچ پس از برکناری رئیس جمهور سابق یوگسلاوی، حساب حزب سوسیالیست مونتنگرو که رهبری آن را به عهده دارد از حزب سوسیالیست صربستان جدا ساخت. هواداران رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که بولاتوویچ را خائن می‌دانند در انتخابات روز یکشنبه با ائتلاف میهن پرستان برای یوگسلاوی که رهبری آن با ماریا دختر زلوبودان میلوشویچ است سعی خواهند کرد به پارلمان راه پیدا کنند. ماریا 38 ساله بلافاصله پس از دستگیری زلوبودان میلوشویچ صربستان را ترک کرد و به چتنیه در مونتنگرو زادگاه پدرش مهاجرت کرد. ماریا میلوشویچ که به علت نداشتن شهروندی مونتنگرو نمیتواند در این انتخابات رسما شرکت داشته باشد، رهبری عملی ائتلاف میهن پرستان برای یوگسلاوی را به عهده گرفت و در روزهای قبل از برگزاری انتخابات در ده ها میتینگ و جلسه انتخاباتی حضور پیدا کرد.
اما سوای انتخابات پارلمانی در مونتنگرو، یک انتخابات ریاست جمهوری نیز در جهان برگزار می شود. در جمهوری خوابزده بودایی نشین کالمیکیا که امروز مردم آن برای سومین بار به رئیس جمهوری شطرنج باز آن کرسن ایلیومژینوف رأی خواهند داد. رئیس جمهوری که میگویند همچون زورمداران قرون وسطایی حکومت میکند تا شور خود را در زمینه شطرنج سیراب سازد. گزارش فریبا مودت را میشنویم.
ایلیومژینوف رهبر جمهوری نیمه خودمختار کالمیکیا در ناحیه خزر از سال 1993 در مقام ریاست جمهوری بر این قلمرو کوچک 350,000 نفره با دیکتاتوری مطلق حکومت کرده است. وی همواره در مزان این اتهام قرار داشته است که از بودجه ناچیز کالمیکیا برای پرداخت هزینه های سفرش به دور دنیا به عنوان رئیس فدراسیون جهانی شطرنج استفاده می کند و اگر اکنون در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد، همراه با آن این مقام را نیز از دست خواهد داد. امری که بعید به نظر می رسد، زیرا با وجود آن که برخلاف انتخابات گذشته که وی تنها نامزد انتخاباتی بود، امسال 10 نامزد دیگر نیز علیه وی به مبارزه پرداختند، اما تنها 3 نفر از آنها حقیقتاً در مقام مبارزه قرار دارند. مردم کالمیکیا نیز یا نسبت به قضیه به کلی بی تفاوتند یا کارمندان دولتند که از بیم از دست دادن مشاغلشان لاجرم به ایلیومژینوف رأی خواهند داد. از دستاوردهای دوران ریاست جمهوری آقای ایلیومژینوف بنای یک استادیوم بزرگ بازی‌های بین‌المللی شطرنج علی‌رغم درآمد سرانه 50 دلاری شهروندانش بوده است. وی همچنین آموزش و فراگیری شطرنج را در مدارس کالمیکیا اجباری کرده است. در میان وعده‌های انتخاباتی گذشته، پرزیدنت ایلیومژینوف که سخت به اتومبیل‌های شخصیش من جمله کاروانی از اتومبیل‌های رولز رویس ساخت بریتانیا علاقه‌مند است، این است که هر چوپان کالمیکیایی در حین چراندن رمه‌اش یک تلفن همراه در جیب داشته باشد و نیز کالمیکیا به کویتی دیگر تبدیل گردد. اما این سوال به جای خود باقی میماند که در حالی که کویت از ذخیره نفتیش مستفید میگردد، کالمیکیا که صنعتش تنها مشتی گوسفند و قاچاق خاویار و صدقه ای از مسکوست، چگونه میتواند به اهداف اقتصادی ریاست جمهوری جامعه عمل بپوشاند؟ فریبا مبدت، رادیو آزادی.
پس از گزارش هایی که در زمینه انتخابات در جهان داشتیم، بد نیست به اطلاعتان برسانم که امروز در ارمنستان نیز انتخابات برای دستگاه های دولتی در شهرها و روستاهای این کشور برگزار شد. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی رسیدیم، اما برنامه شامگاهی همچنان ادامه دارد. با ما و با رادیو آزادی بمانید.